خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستان هستم. صحبت‌های آقای پناهیان، بزن با آخر صحبت‌های پناهیان شروع بکنم و مطلبی که خیلی مهم بود این بحث آفریقا بود. می‌دونید آفریقا اول غربه، هیچ کس به این فکر نکرده. خود غرب، از یعنی غرب ایران، ما همش میگیم اروپا، آمریکا، و هیچ کس فکر نمی‌کنه آفریقا، چون میگن خب این سیاه‌پوستای بدبخت ها، گرسنه، پابرهنه، ولی اینطور نیست. ثروتمندترین قاره جهان همین آفریقاست. و چقدر اروپایی و آمریکایی رو آفریقا کار میکنن و مایی که مرکز جهان شیعه هستیم و این همه حرف برای گفتن داریم، اصلا اهمیت نمیدیم به آفریقا. یکی از مطالب اینه که CNN در روز 2 ساعت برنامه صبح به صبح در تو آفریقا داره به اسم African Voices و بعد Inside Africa. BBC 2 ساعت برنامه هر روز داره. شبکه دیگر رصد بکنه همشون دارن. فرانسه داره، عرض کنم که روسیه داره، الجزیره داره، پرس تیوی هم داره، مقداری ولی کم. ولی شبکه های داخل ایران انگار نه انگار اصلا هیچی. ما در رابطه با آفریقا و روزگار مردم آفریقا و واقعا جایی که تشنه اسلام هستن و یه رقابتی بین مسیحیت و اسلام هست حرف ما نداریم. و این یه چیز عجیبیه و آمادگی در جهان، اگه بخوایم بین المللی حرف بزنیم، در امام درباره امام حسین علیه السلام بخوایم صحبت بین المللی بکنیم، اولین پذیرهاش تو آفریقان. و اگه بخوایم در مستضعف تو جهان صحبت بکنیم و اعتقاد داشته باشیم به این روایت که جهان رو مستضعفین وارث میشن، همین آفریقاست. و قبل از این اروپایی‌ها اعراب بودن که بعد از اینکه اسلام آوردن حمله میکنن به آفریقا، و که البته نباید حمله میکردن، باید رفته بودم از ثروت گرفتن و بردن. اگه اسلام درست وارد می شد یک وضعی دیگه ای پیدا می کرد، ولی به دنبال طلا بودن و به دنبال عرض کنم که منفعت مالی عظیمی در آفریقا هستش بودن و به هر صورت اون چیزی که باید به جا می گذاشتن نموند. و بعد از یه مدتی اروپایی ها اومدن و دیگه تسخیر کردن. و یکی از بحث های خیلی مهم اینه که ما توی جهان امروز و بعد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چه تکالیف بین المللی داره که اینه. داشتم الان میگفتم که اگر ما بخوایم تلاش بکنیم، خیلی تلاش بکنیم فرهنگ ائمه رو و به خصوص عاشورا رو ببریم به هر جای دنیا، هیچ جا استقبال از ما مثل آفریقا نخواهد شد. و ببینیم بیش از نزدیک به 3/4 آفریقا زبانشون انگلیسی الان، به خاطر همین استعمار اینها برای ما هم به طور آسان‌تر میشه، چون لهجه‌های محلی زیاد دارن، ولی بیش از نیمی که قطعاً نصف آفریقا انگلیسی حرف میزنن، مثلا از رئیس جمهور تا راننده تاکسی. و تواضع این مردم، مردم آفریقا خیلی به طور طبیعی متواضعن، تو سری خور نیستن، به طور اخلاقی متواضعن. و این چیز جالبیه، ما کم کار کردیم. و یکی از کارهایی که امروز به دنبالش هستیم تو برنامه تلویزیونی باید ارائه بشه اینه که به چه دلیل 38 سال هیچی نگفتیم از یک قاره، شاید بزرگترین قاره جهان، با مردمی که وقتی برمیگردیم به دوران حضرت رسول چه اهمیتی به سیاه‌پوستان میدادن، که اون نفر دست راستش که اذان میگفت بلال بود، که درست هم نمیتونست ادا بکنی کلمات رو، ولی اون بود. و بعد بقیه تاریخی تقریبا محوه. الان ایرانی ها هستن که باید روی موضوع کار کنن. خوشبختانه از اول انقلاب اسلامی تو آفریقا ما بخصوص با حضور جهاد سازندگی اون دهه اول خیلی ایران کار کرد، خیلی خیلی جاده براشون زد، مدرسه زد، برق آورد، صدهای مثلا برقابی ایجاد کرد، کشاورزی خیلی کمک کرد تا اینکه جهاد تو ایران منحل کردن. یکی از اون خطرناک ترین کارهایی که بعد از ذلت امام صورت گرفت انحلال جهاد سازندگی بود که این بازوی بین المللی انقلاب اسلامی رو اصلا قطع کردن، کور کردن، محو کردن. من اخیرا که رفته بودم غنا، یه آقای از جهاد کشاورزی اونجا بود، گفت اون چیزی که اول شد اصلا قابل مقایسه با اصلا کسی، یعنی تو این نیروهایی که تو این وزارتخونه هست کسی حال کار جهادی نداره که بیاد یه کار. که من چند تا برنامه توی سری اول راز رفتم در تو انحلال جهاد سازندگی، کی منحلش کرد و چی شد، و دیدم که بعد از این مطرح شد باز کسی کاری نکرد. حالا بازم باید رها نکرد موضوع رو. این روحیه عشق شیعه و عشق انقلابیون و عشق حزب الله توی آفریقا غوغا میکنه، از خود بی خوده. ما تو همین کشور کوچیک غنا یه دانشگاه اسلامی زدیم، اولی و تنها دانشگاه اسلامی جهانه تو آفریقاست، به اسم اسلامیک یونیورسیتی. بیش از 1000 تا دانشجو داره که من رفتم دیدمشون، بسیار جالب. تو پایتخت 2-3 تا حوزه علمیه داریم در شمال غنا، بیمارستان خیلی خوب ایران ساخته، 5 طبقه ساخته و کارهای کشاورزی هم انجام میده. لذا هر جا که ایرانی آمدن بدون چیزی بخوان یه کاری کردن، چیزی بخوان براش می کمک کرد. نشون میده که دارم روحیه شیعه رو میگم و ما نسبت به کجاها الان تو رادار نقطه کور داریم. یکی از نقطه های کور قاره آفریقاست، به طور کلی کوره. یکی دیگه از جاهایی که باز نتونستیم کاری بکنیم اینه که به لحاظ اقتصادی برای ما فوق‌العاده بود، چون خیلی ثروتمنده. ترکیه در همین غنا سالی 500 میلیون دلار خرید و فروش داره، 500 میلیون دلار. ایران زیر 20 میلیون دلار. بعد اومده بزرگترین مسجدم ترکیه ساخته توی آکرا داره. من رفتم مسجد دیدم و یه خود فیلمداری و یه ذره صحبت و اینو کردم، تو برنامه خودم حالا میارم اینا رو. و اینکه اینم با پول مردم معمولی ترکیه، یه مقدارم دولت کمک کرده، ولی ما اصلا ما تو رادار نداریم که بیایم یک مسجدی در مثلا اون شهر بسازیم یا خدمات اینگونه، چون تو رسانه مطرح نیست. اینقدر درگیر کار خودمون هستیم که متوجه اون رسالت بزرگتر و جهانیتر واقعا تبلیغ اسلام نیستیم. توی کشورهای آفریقایی خیلی کشورها 50% مسیحی، 50% مسلمان هستن. و مسیحی‌ها از آمریکا چقدر فعالن تو این کشورهای آفریقایی. تای هر کوچه ای تو آکرا، پایتخت غنا، یک کلیساست پر از آمریکاییه. آمریکایی‌ها چی؟ اوانجلیست. که حرفشون چیه؟ عیسی داره برمیگرده، عیسی خواهد آمد، آخر زمان شده. خب ما که بهترش میتونیم بگیم. ما قشنگ‌ترش بلدیم بگیم. ما یک تاریخ خیلی کامل داریم، ولی اصلا حضور نداریم. یعنی به لحاظ تدبیری نه وزارت خارجه ما، نه وزارت ارشاد ما، نه سازمان تبلیغات ما، هیچ کس به فکر یک قاره مستضعف مثل قاره آفریقا نبوده. تو الان تو 38 سال هستیم که این باید یک کاری بشه روش، این باید یک کار جدی بشه. و چون محفل اینجا محفل ما داریم تحویل میگیریم یکی از حصه های اصلی شیعه، یعنی هیئت رو. بعد من کتاباری که نگاه میکردم آیه حسینی من نشون میدادن، دیدم که چقدر خوب چاپ شده، چه عکسای خوبی انتخاب شده، چه پوسترای خوبی. یعنی همش هنرمندان است. یعنی یک گروه خیلی با وقار و شایسته و پرجوش و خروش تونستن یه همچین مجموعه درست بکنن و نشون میده که چقدر ظرفیت ها بالاست. ولی این رو باید بکشیم از ایران بیرون. یکی از اونجایی که خداوند کشونده بیرون اربعینه. خود به خود اربعین یک مانوری برای شیعه هست، الان خیلی خیلی گسترده است. دیروز یه جلسه بودم و بحث این بود که ما کیار بیاریم برای اربعین، که یک 2-3 تا هیئت از امریکا میخواستیم بیاریم که یک بخششون نخبگان آمریکایی بودن، نویسندگان و عرض کنم که صاحبان برنامه های رادیویی که بعدشون مسلمان هم، بعضی مسلمان نیستن، ولی بیاریمشون اربعین رو ببینن. یه بخششون سیاه‌پوستای آمریکاست و متعلق به نیشن آف اسلام هستن که نزدیک 17 میلیون نفر مسلمان سیاه پوست منظم مرتب سازمان داده شده آمریکایی هستن که مثلا مارکو میکس از اینجا اومد، الانم درست به دنبال این هستن که به لحاظ عقیدتی خودشون کامل وفق بدن به حقیقت کامل اسلام، دنبال این هستن. آقای فراخان، لوئیس فراخان رهبرشونه، دو سال پیش اومد ایران، قرار بود روز 22 بهمن سخنرانی بکنم، به خاطر یک بدسلیقگی که یکی از آدمای دولتی کرد نشد. در صورتی که 20 سال پیش در دوره آقای هاشمی سخنران آقای لوئیس فراخان بود. معاونش آقای اکبر محمد، معاون بین المللش هست، من میهمان او بودم در غنا، چون سالهاست در اونجا زندگی میکنه، گفت بیا آفریقا رو ببین، تو آفریقا رو نبینی نمیتونی یک شیعه درست باشی، نمیتونی یک مسلمان درستی باشی. شما چرا اصلا، شما ایرانی چرا آفریقا رو فراموش کردیم؟ گفتم درسته، میام. آمدیم و در اون زمان ما مثلا دیدیم که اینا، این دوستان اومدن ایران. الان به دنبال این هستیم که برای عاشورا، برای اربعین یه هیئتی رو بتونیم ترتیب بدیم که از امریکا بیان و بیان اربعین رو تجربه کنن، بعد برگردن تو نشریاتشون، تو برنامه‌هاشون منتشر کنن. یعنی فرهنگ عاشورا رو، این کار زیبایی که شما انجام دادین، واقعا باید الان بین‌المللی شد. یه نکته دیگه هم هست که شماها شاید نشنیده باشید، اون اینه که مسیحیت میگه عیسی سار الله است، مسیحیت میگه حضرت مسیح خون خداست. اینطور نیست. حضرت مسیح رو قرآن میگه کلمه است، عیسی کلمه است، این آیه قرآنه. خون خدا امام حسینه، اون کسی که فدا میشه و با تجلیل از این عملی که این اولیای خدا انجام میده، ما وارد واقعا یک بستر دیگه میشیم، توی وارد یک بعد دیگه از زیست میشیم. به امام حسین فکر میکنیم، برای امام حسین اشک میریزیم، واقعا وارد یک بعد دیگه میشیم از زیستن. این خود همین تبلیغ قابل تبلیغ دیگه. یعنی شما اگه میخوام با یه مسیحی صحبت بکنم، بگی آه، یکیش اینه که بدون اون خون خدا امام حسینه، بعد بهش توضیح بدی چی شد. و حضرت مسیح بعد باز کنی که تو قرآن خداوند شفاف میگه و قطعا او را مصلوب نکردند، بلکه برای همه شبهه شد و او را نکشتند. اینا همه چیزی که ما با مسیحیت گفتمان میتونیم داشته باشیم در تو با امام حسین. ولی چه کسی به وجد میاد؟ و همونجوری که آقای پناهیان میگفتن، اونا تو خداوسی سینه زنی میکردن، چه کسی حال اینو داره که پیام شما هیئتیا رو، ما شیعیان رو بگیره؟ سیاه‌پوستا هستن. میدونن اگه سیاه‌پوستا نبودن، موسیقی آمریکا داغون بود، هیچ نداشت. همه موسیقی جاز مال ایناست. اینا برده‌هایی بودن که توی مزارع پنبه هیچ کسی دوام نمی‌آورد. اول آمریکایی‌ها سرخپوستا رو آوردن، گفتن اینا رو کشتن به بردگی و تو مزارع پنبه کار کردن. روزی 100 تا سرخپوست می‌مرد، چون نمی‌کشید تو آفتاب. بعد به طور تجربی یه عده‌ای سیاه‌پوست رو آوردن که تو پرتغال بودن یا تو انگلیس بودن، امتحانی اینا رو آوردن. اینا رو بودم، دیدم که اصلا اینا دوام میارن، هیچشون نمیشه، مریض نمیشن، نمیرن. بعد شد این بازار بزرگ برده فروشی و اون ظلم عظیمی که این اروپایی ها کردن به سیاه‌پوستا، که همینجوری دستگیر میکردن از روستا به روستا، آدم ها رو میگرفتن، با تور میگرفتن، میبردن، زنجیر میکردن از تو سیاه‌چال های مخصوص که در جنوب آکرا. من رفتم این سیاه‌چال ها رو دیدم، با بدترین وضع اینا رو جمع جور میکردن میفرستادن به آمریکای شمالی و بعد جنوبی، برزیل هم سالا. این زجر اینا که 300-200-300 تا تو آمریکا طول کشید، تبدیل به یک موسیقی شد، بهش میگفتم بلوز، مثل کلمه آبی، یعنی غم، سوگواری. آغاز موسیقی قوی آمریکایی با بلوز و جاز مال سیاه‌پوستاست. توسعه هم پیدا میکنه به موسیقی دیگه جدید و راک و اینها، اینم باز نفوذ سیاه‌پوستاست. یعنی سیاه‌پوستا رو از موسیقی آمریکایی بگیری هیچ چیش نمونه، 80% اینان. اینم یک کسی بخواد تو هنر یه خود عمیق بشه، حال اینها یه حال دیگه است. امروز هم تو موسیقی که اینا دارن، همین جدیدی که هستش، رپ و هیپ هاپ و اینا هم بازم ملهم ایناست. تأثیر وضعی که اینا تو فرهنگ و هنر و موسیقی آمریکا داشته، یعنی آمریکا بدون سیاه‌پوستا چیزی نیست، یعنی قدرت نداره. چقدر جای در واقع یک نفوذ معنوی خالیه. به خاطر همین ما به خصوص، یعنی ما شیعیان، ما ایرانی ها، ولی این جنگ بزرگی داره شروع میشه بین ما و این دیوانه های شیطانی که آمریکایی‌ها تولید کردن. این صحنه، این صحنه دست ما نیست، این داره صحنه عجیب و غریبی داره بیاد پیش میاد. باید به این موضوع فکر کنیم تو جهان کیا هستن که خوب حال ما رو میفهمن تو صحنه میام. مثلا باید روی این موضوع باید کار بکنیم، هم تو آفریقا هم تو آمریکا. و افرادی که دلی دارن، حالی دارن، تواضع ذاتی دارن. میدونین اوج اخلاق انسان میدونین چیه؟ تواضع. یعنی یه انسان میتونه عالم باشه، 6 تا دکترا داشته باشه، 100 تا کتاب داشته باشه، ولی تواضع نداشته باشه، خود محور باشه، فکر کنه خودش چیزیه، هیچ نداره. اون هبه بزرگ الهی به انسان تواضعه. این بندگان خدا به طور طبیعی اینو دارن. بعد همه اشتباه میکنن، فکر کنن توسری خورن، برده بودن. اینجوری نیست، متواضعن، مهربونن. و شیعه خیلی جای کار با اینا داره. شما فقط بریم ببینید دوره برای امام حسین سیاه‌پوستا کی بودن، کی باشون بود، و نگاه ائمه ما به سیاه‌پوستا چی بوده، یه خود روش کار بکنیم. و ایرانی ها یه مقدار متکبرن. تو همین قوم من دیدم، جای دیگه دیدم، عربه اومد بره اون وقت، عربه اومد، عربه یا مثلا سیاه‌پوستا اومد، سیاه‌پوست آفریقایی. یعنی این یه تکبری از دوره هخامنشی میاد، فکر کنم یه چیز خصوصیتی در ایرانی ها هستش که اینم باید، یعنی شیعه حزب‌اللهی باید این تو خودش پاک کنه، باید درست کنه. ما با بقیه کار نداریم، اینا رو باید اصلاح کنیم، درست بکنیم، چون کار داریم، چون یک جهانی منتظره و بعد باید حرکت‌های درست انجام بدیم. بهانه برای صحبت حقیر این بیانیه امام بود سال 67، که من فکر کنم سال 67 امام متوجه بودن که احتمالاً زیاد نخواهند موند. یکی از اونجا که بخواستن توجه بدن به هنرمندا بود، که به چی ما میگیم هنر. که در یک کلام اون چه که صیقل دهنده اسلام هستش، اسلام ناب، اون چه که امام گفتن هنر، یعنی هنری که آخرش میرسه که این اسلام برجسته بشه، متبلور بشه. و بعد تو جملاتشون هستش این جالبه، فهمان که بله، اسلام فقرای دردمند. فقرای دردمند تو دنیا کیا هستن؟ اسلام پابرهنگان کیا هستن؟ اسلام تازیان خوردگان تاریخ تلخ و شوم محرومیت ها. بعد در یک کلام مقابله با اسلام آمریکایی. خب این که صحبت امام بود، در آخر امام تو یک پاراگراف میخواست یک توصیه بکنه به جامعه هنرمند که بدونن که هنر از نظر امام چی هستش. جالبه، تنها کسی که در اون دوره حضرت امام توجه به یکی از مهمترین بخشای هنر داشت، امام خمینی بود رحمت الله علیه، و توجهش به موسیقی بود. هیچ کسی از امام متوجه تأثیر وضعی موسیقی نداشت. چندین بار ایراد گرفته بودن از رئیس سازمان اون زمان که این موسیقی الان داری پخش میکنی اشکال داره، اون اشکال داره. با آقای کلهر در این مورد مثلا از قبل از انقلاب هم صحبت کرده بودن که موسیقی با چی باشه، چون ایشون هم علاقه به این موضوع داشت و تسلطی هم داشت. تو ماه مبارک هم یه برنامه بود که باشون رفتم و یه برنامه ویژن در تو موسیقی مشروع رفتم با آقای مجید کیانیان که حتی سازم مجوز گرفتیم، فیلم مداری کردیم که موسیقی مشروع چیه نامشروع چیه. تو منتظر زمان برنامه کم بود، یه بخشاش نتونستم تموم بکنیم بگیم. ولی جالبه این مرد، این رهبر دینی سیاسی به موسیقی توجه میکرد و یکی از لحظات خیلی جالبی بود که دو مورد از تلویزیون ایراد گرفت، چون رئیس سازمان اون وقت گفته بود که ما خیلی دقت میکنیم، شورا داریم، نظارت داریم، مرکز موسیقی داریم. امام گفت آره درست، همه رو داریم، اینی که الان داری پخش میکنی. بعد میگفت به حاج احمد زنگ بزنید که الان زنگ بزنید، اینی که الان داری پخش میکنید اشکال داره، همین که الان داری پخش میکنید. و اون چی بود که امام اشکال میگیره؟ ریتما بود. این موضوع امام میفهمید، میگفت این ریتم مال رقصه، این ریتم مال تلویزیون و صدا و سیما جمهوری اسلامی، ریتمش ریتم رقصه و یک تفکیکی هستش. یعنی یک شما موسیقی دارین، موسیقی حماسیه، همونی بود که سرودای انقلاب بود و درسته. موسیقی دارین که محزونه ولی حال داره، که خیلی از موسیقی خوبی که هست رو این زاویه هست و باید تفکیک میشد. خیلی جا به خصوص بعد از رحلت امام که افتضاح شد این موضوع، یعنی اصلا تسمش در رفت. من چندین بار تلاش کردم، یه بار یکی از مدیران شبکه همه اعضای شبکه رو جمع کرد، یعنی مواجه شدم، یعنی هی میگفتم که این علتم که باید مواجه میشدیم و میگفتیم این بود. میدونی موسیقی تأثیر وضعی داره تو روح آدم. اگه آدم موسیقی اشتباه گوش بکنه، حال دفاع از حق رو از دست میده. اثرش اینه، اثر وضعی یعنی این دیگه نمیتونه از حق دفاع کنه. میدونی ارتش آمریکا الان ارتش داغونی شده. میدونی تقریبا 60% نیروهای جنگی آمریکا مزدورم، مثلا با بلک واتری باشه به جنگن، بازنشسته ها بازخریدای پنتاگون میان رو مثلا سالی 110,000 120,000 دلار میگیرن و میان میجنگن. خود ارتش دیگه نمیتونه بجنگه. یه اثرش اینه که انقدر اینا، این جوون ها بدون کنترل موسیقی گوش کردن، از حالت واقعیت در اومدن، از حالت در واقع رئال در اومدن، به سورئال رسیدن، به ایلوژن رسیدن، به توهم رسیدن. و اینم به نفع جبهه حقه که اینجوری. روسیه درست برعکسه، خیلی مواظبه توی این مسائل. یه علت که روسیه توفیق داره اومده کنار جبهه شیعه وایسته داره میجنگه، همین بسترهای که درش هست. آقای الکساندر دوگین در این مورد تو برنامه اصل دو سه بار من دعوت کردم صحبت کرد. اینکه ما اصلا نگاهمون آخران زمانیه، اعتقاد به ظهور داریم، به مهدویت اعتقاد داریم و تا آخر هم وایسادیم. و جالبه من در هیچ برنامه تلویزیون ندیدم دیگه از ایشون دعوت کنن، یا از روزهایی که فیلسوف هستن دعوت کنن، هیچ ندیدم تلویزیون این کارو بکنن. البته الان غیر مستقیم با من تماس میگیرن، کسی میخواد، گروه های مختلف دارن میرن روسیه برای بررسی. من جمله از حوزه علمی قم دیروز یک گروه دیشب رفت مسکو، با منم تماس گرفتن که ارتباطشون برقرار بکنم با آقای دوگین. ولی سیاست تلویزیون نیست که بعد روسیه حرف بزنه. این روسا تو این قسمت موفق بودن، یعنی مراقبه دارن. به خاطر همین خدا هم بهشون توفیق داده تو این دوران حساس. کی اومده کنار لشکر اسلام؟ مثل راست ما در مقابل یزید وایستادیم، یه سری مسیحی اومدن کنار ما، میگن آقا ما اومدیم، این پوتینمون، این تفنگمون، این وسایلمون، آن حاضریم. الان وضع روسا اینه، کنار حزب الله دارن میجنگن. و باز می‌بینیم صدا و سیما اصلا و ابدا کسی از اینا بیاره دعوت کنه بشونه، یه میز گردی بذاره. شما دیدین؟ و این به نظر من یه گناهه. ما کشوری هستیم که کشور، یعنی یه پرچمی رو بلند کردیم، بعد خدا خواسته تو این دوران یک کسی از غرب بلند شده اومده و گفته من آمادم هستم. من یادم در مورد این موضوع با آوینی خیلی صحبت میکردیم، پس گفتیم از غرب کی میاد؟ ما میگفتیم مثلا احتمال داره مثلا از آمریکا یک همین اوانجلیست ها متحول شن چی بشن. یکی دیگه میگفت از چی؟ بعضی هم میگفتن که در روایت اومده که همین روسان. و ما گفتیم با این روسا که حال این حرفا رو ندارن، تصور نمیکردیم. ولی الان اسلام شناسایی هستن که به خصوص جهان اهل تسنن که ارادت دارن به تشیع، میگن که همین روسان، تو روایت هم که اومده همین روسان. ولی ببینیم اصلا سیاست تلویزیون نیست که در مورد تبلیغ کنه، حرف بزنه. آقایی رو دعوت کرده بودم توی که آخرین برنامه که داشتن نتو به روسیه، آقای پرخانوف رو دعوت کردم. پرخانوف یه فیلسوفه، 80 سالشه، به صلاح سنش بیشتر از آقای دوگین هست و همه هم تو روسیه خیلی قبولش دارن. 30-40 تا رمان نوشته و فیلسوفیست و شاعریست و مقامی برای خودش داره. ازش پرسیدم که رابطه ایران و روسیه رو چطور میبینید؟ گفت امروز روسیه بدون ایران معنی نمیشه. این کلام بزرگ روساست تو عقل و فلسفه و روشن فکری. خب من گفتم حتما این که پخش میشه، شبکه یکم پخش کرد، یعنی بعد از اینکه افق پخش کرد، بعد از ظهر جمعه شبکه یکم پخش کرد. من بعد از جمعه برنامه عصر بعد از اخبار ساعت 2 پخش میشه. باز من گفتم حالا یه عده حتما دعوت میکنم، هیچ، اصلا سیاستی نیست. این خیلی عجیبه. بعد هیچ ارتباط دیگه هم نمیخوایم با روسا داشته باشیم. مثلا چین از روسیه بیش از 100 فروند از این هواپیمای مسافربری جدید روسا که به روزم هست و اینا خریده. خیلی یعنی تعداد زیادی هواپیما چینی همه مال ما روسیه است و تکنولوژی هم درجه، من سوار شدم درجه 1 تکنولوژی. اون همه هم میترسن آقا اینا روسا صعود بکنه، مال توپولوفای 40 50 سال پیش از رده خارج. خب برای چی از رده خارجا رو آوردین تو ایران، داخل ایران پرواز میدادین؟ راست میگفتین یکی از این یکی شرکت سوخو میسازه میوردین، یکی از این آنتونوفای جدید میوردین، بعد بهتون میگم که اینا سقوط میکنین. چون اولین کسی که به فضا رفت روسا بود، اولین فضانورد روس بود، اولین سفینه روسیه بود، اولین استیشن ایستگاه فضایی مال روسا بود، نه مال آمریکایی‌ها. تو هوافضا پیشتازن. ولی ما میریم معطل میشیم برای ایرباس، اونا هم ناز میکنن، بعد یه دونه به ما میدن، بعد 300 نفر میریم زیر موتورش وای میسیم عکس یادگاری میگیریم مثل این آدم های ندید بدید. خب بابا این کارا رو نکنین. بعد روسا میگن ما هواپیما رو بهتون میدیم، اصلا پولش الان ندید، بریم پولش رو مثلا توی 10 سال آینده بدید. خب اون کشوری که آمریکا تحریم کرده به خاطر کنار ما ایستاده، به خاطر کنار شیعه وایستاده، اون فشار اسرائیل به آمریکا که اینا رو تحریم کنن، آخه نجابت هم خوب چیزیه. یه خودم تو لحاظ اقتصاد میتونستم بهشون کمک کنیم، از هواپیما اینا استفاده کنیم. نه، ما تو نوبت خیلی مؤدب میشینیم، به ما ایرباس بده. آقا ایرباس ها همه 17 سالشون، همونا رو بده، این نوا رو بد نمیدیم. خب کلی پول میدیم، کلی میریم، کلی یعنی این نفهمیدن روسیه امروز خودش یک مسئله است. این برمیگرده به بابا شیعه باید به چه سبب فکر بکنه. خوشبختانه بعد از این چند تا برنامه اینها هیئت‌های مختلفی، مثلا از افق یه هیئتی رفت به روسیه چند وقت پیش با همون آقای که از مهمونای برنامه ما، آقای برزو، آقای سیروس برزو، رفتن به یکی از ایالت‌های روسیه، باشقیرستان. الان هم جو ادامه داره، اون تو سیاست کلی نشده که ما به روسیه فکر بکنیم. چون روسا اصلا رسما گفتن روحانیونتون برای ما بفرستین، اینجا برای ما حوزه علمیه بزنید، زبان روسی درس بدید، ما زبان فارسی درس میدیم. اونجا که از ما استقبال میکنه تحویل نمیگیریم، اونجا که با ما دهنکجی میگه میاد پشت درش میشینیم مؤدب که به ما یه نگاهی بکنه. اینم از عجایب روزگاره و وارونگی ها، این وارونگیه. من الان به خودم میگم که بعضیا چه قرصی میخورن که اینجوری میشن من نمیدونم، که همه چی رو برعکس میبینن. مثل فیلم ماتریکس بود، یه قرص قرمز بود یه قرص آبی، بکنم خیلی این قرص توهمی‌ها رو می‌خورن، زیاد هم تولید شده. بعد بعضیا اصلا اینا رو نمی‌فهمن، ما اونها هستیم اون که قرص رو خوردیم. یا مثلا 11 سپتامبر رو مثلا یکی از مسئولین مملکت میگه من همون روایت آمریکا رو قبول دارم که میگه این 19 نفر با کارتک اومدن هواپیما رو بردن تو برج‌های دوقلو تو پنتاگون، اون ساختمان شماره 7 هم که 9 ساعت بعد ریخت رو زمین، اونم خودش یو ریخ دیگه. یکی از مسئولین اینه میگه این از اونها هستن که از اون قرصا، اونی که قرصا رو خوردن. در همچین جهانی داریم زندگی میکنیم امروز. دیشب توی یه مسابقه که با روبرتو کواگلیا داشتم، امروز عصرم برای اخبار شبکه 2 اون برنامه شبکه 1 پخش میشه، همین بحث پیش میاد که یک توهمی رو غرب به ما تحمیل کرده و میگه با همینی باید گوش کنی، همینی باید قبول کنی، همینی باید اجرا کنی، که تو فیلم ماتریکس در واقع تمثیل اینه. من وارد جزئیات نمیشم، اگه تونستین برنامه رو ببینید اونجا میبینید. لذا ما یک رسالتی داریم. منم خیلی خوشحال شدم که دوستان با زبان هنر دارن کار میکنن، یعنی بچهای هیئتی با هنر دارن کار میکنن. ببینید دوام حرف حق یکیش با هنره، اصلا اصلش با هنره. میدونید امام رو چرا همه گوش میکردن؟ خیلی خوش قیافه بود، این خواست خدا بود. یعنی یک کسی اومد شما توی روحانیونی که هستن بگم این کدوم تیپش مثل امام، صداشون، حالش و این اون آرامشش. یعنی یکی از لطفای بزرگ خداوندی بود که یک مردی با جذابیت فوق‌العاده تو صحنه بیاد و انقلاب رو ببره جلو و غافلگیر کنه غرب. یکی دیگه آغاز که از همون اول روش زوم کرده بودن، در زمان حیات امام رو آغاز زوم بودن. ایشون وقتی رفتن سازمان ملل همه کار کردن که تو سازمان ملل سخنرانی ایشون شنیده نشه، همه کار کردن. من خودم از اون زمان حساس شدم، زمان جنگم بود، اون موقع اینترنت و این حرفا نبود، مجله نیوزویک و تایم بود. دیدم اون هفته دو تا مجله اومده رو جلدش زده ایران رو با دستهای خونی تو خلیج فارس دستگیر کردیم. گفتم ایران تو خلیج فارس دستهای خونی چیه دیگه؟ ورق زدم دیدم که هلیکوپترهای آمریکایی حمله کردن به کشتی ایران اجر که یک کشتی غیر نظامی بود و گفتن که این کشتی داشته مین گذاری میکرده توی خلیج فارس و حمله کردن و گرفتن. اصلا همه اخبار رفت به این طرف، قبلا هم میتونستن همچین کاری بکنن و کل سخنرانی آقا و حضور آقا در نیویورک و مصاحبه مطبوعاتی همش محو شد. چرا؟ چون یه قدی داشت، یه صدایی داشت، یه حالتی داشت، یه کاریزمایی داشت و یهود تصمیم گرفته بود دیده نشه، این نباید دیده شه، اصلا این آدم دیده نباید بشه. خیلی هنوز همین سیاست هست، ولی امام دستشون در رفت. همه جمع شدن اول پاریس، فکر کردن این میاد، امام میاد ایران 10 روز 20 روز بعد داغون میشه همه چی. فکر نمی‌کردن ایران بیاد بعد او همه چی رو داغون کنه، که تسخیر لانه و اینها دیگه یکی از سورپرایزهای بزرگ روزگار بود و بعد اون جنگو تعمیل کردن به ایران. منظور این که این یک کسی که هنرمنده و رهبر هستش، تو بین تو تمام روحانیون کدوم روحانی تو ایران اینقدر رمان خونده، شعر میدونه، شعرا رو میشناسه؟ این خداوند این هبره کرده که یک کسی رهبریت به عهده بگیره که هنرمند باشه. امام همینجور بود. این جذابیت این شخصیت، این آرامشش، فهمش، حالتش، این هبه‌هایش خداوند به تشیع داده. و شما که امروز دارین، من دیدم مثلا کتابا چقدر قشنگ چاپ شده اینها و با چه شوری، بدون هنر نمیشستن تبلیغ دین کرد. این خیلی بحث مهمه. مهمترین مبلغ اسلام تو این دوره معاصر آوینی بود دیگه، اصلا به کنار از هنرش مبلغ اسلام بود. قشنگی مرتضایی بود که شیفته تبلیغ اسلام بود، تمام وجودش تبلیغ اسلام و تشیع بود. و بعدم اون ابزارش فیلمسازی بود که اصلا فیلمساز نبود و فیلمسازی نخونده بود، خودآموزی کرد و خودش یه چیزی شروع کرد. خیلی عجیبه کاری که کرد، این برنامه هایی که میساخت و انقلاب اسلامی رو تبیین میکرد، پنجشنبه شبا تکون دهنده بود. این آوینی همه حرف حق توأم با هنر، لذا این بحث هنرم خیلی خیلی مهمه. هرچند جلوتر میریم تو زمان، من میبینم هم پیشکسوتا میان به کمک جوانها و کارها رو نظارت میکنن، کمک میکنن، دست میگیرن، و هم اینکه جوانها کارهای فوق العاده میکنن، ابتکاری میکنن، حرکت میکنن. اون بُعد بین المللیش هم به دیدبانای مثل ما برمیگرده، یعنی ما باید بودیم جلوتر بگیم آقا آفریقا، بعد برنامه‌ریزی بکنیم، مثلا از یه جایی هم کمک بگیریم که گروه‌های یواش یواش برن آفریقا، بچه‌های فیلمساز برن آفریقا، بچه مبلغ برن ببینن، تجربه کنن، ببینن این قاره مستضعفه که پر از ثروته رو ببینن. بعد وظیفه ادامه تکلیف ما رو یه بار دیگه یه مروری بکنیم. خب یک بخش از کارا برمیگرده به ما، ما با دیدبانی کنیم، خبر بدیم. همین برنامه‌ای که تو ماه رمضان چند شب من پشت سر هم داشتم، موضوعات مختلفی بود. حالا به این موضوع آفریقا نپرداخته بودم، ولی موضوعات مختلفی بود که ما وظیفه داریم زودتر به مردم بگیم. و به اصطلاح همون قشر هنرمند و قشر رسانه‌ای و فرهنگی باید اینا رو بگه. مثلا ما منتظریم مثلا شهرداری بیاد زیباشناسی شهر رو کاملا اداره کنه، نمیکنه. آشپزخونه های ساختمون های ما همه بازه، اوپنه بول این روزی ها. شما برو تو فرانسه، برو آلمان، برو آمریکا، ببین چند درصد خونه های آشپزخونه اوپنه. اینجا تمام روستا هم اوپن شده دیگه، یعنی کسی نمیاد این اصلاح کنه. با تو از تو جامعه هنری فرهنگی میمونیم اینو بگیم. یا شب تا صبح تو این تهران همچین بتون ریزی میکنن، همچین آهن میریزن، همچین آجر میزن. یه شب ما رئیس شورای شهر که بودیم، یه بخشم خودم جلو دوربین حرف زدم، شب ساعت 2:30 شب پشت خونم بیل مکانیکی ساعت 2:30 داره کار میکنه. یعنی این گفتمان پیش ما که کجای دنیا تا صبح مردم بیدار نگه میدارن که یه ساختمون میخواد ساخته شه. این عقب افتادگی مفرطه. متأسفانه از زبان کی میاد؟ از زبان یه برنامه‌ای که یه محورش هنره، یه بخش فرهنگه. همین هفته پیش دیدم تمام بتون‌ریزی الان تو تهران روز شده. همه کامیون بتون‌ریز 20 تا پشت سر هم وایسادن تو روز میان بتون می‌ریزن. حالا بقیه اینا رو دیگه بعدم دیدم شبا همش تعطیله. ساختمون بغلی دو سه جا تعطیله. چون یه بار رو آنتن گفتیم این بی‌سوادیه، بی‌سلیقگیه، نفهمیه، فقر فرهنگیه. و کسیم که میهمان برنامه بود رئیس شورای شهر یه خوش معماره، ولی تو رسانه نید به کمک من اون قانون عوض نمیشه. لذا هنر با تو همه جا باشه که بمونه، دوام پیدا کنه، استخون داشته باشه، ستون فقرات داشته باشه، بزن باشه، نترس باشه. مورد دیگم تو ماه رمضان بود که یکیش باز مثلا از آخرین برنامه‌ها یه توفیق داشتیم، بحث حاج احمد متوسلیان بود که همه میگن تو اسرائیل. خب یه دونه سند بگین تو اسرائیل. یه بابای چندین ساله که داره میگه آقا من اینم کیم چیم، در آخرین نفری بودم که با حاج احمد بودم، بعد سابقه منو تو مطبوعات لبنان ببینین، دادگاهی که منو کشیدن تو لبنان ببینین، اون کسایی که این اینا رو برده و متهمشون کرده به اینکه اینا جزء کسایی بودن تیربارون کردن، نه تنها اون 4 نفر رو، بقیه رو. ولی این کار ما نبود که، این کار وزارت خارجه بود. و نشون میده که هر جا که اون گروه های فرهنگی هنری پاشونی میذارن و بقیه هم گوش میدن، چون با سند داریم حرف میزنیم، بقیه هم گوش میدن، ملت گوش میده. ما یک جامعه پویایی داره ایران که جوانهاش بسیار بسیار پویا هستن، بسیار نوآور هستن. نسل ما که ما نسل اولی که ما اول انقلاب 25-26 سالمون بود، قبل از انقلاب یادمونه، ما یه وظیفه امروز داریم. اینا هم ماشاءالله بهشون یه ذره میدی، مثلا یک ساعت به چه چیزی رو میگی، یک ساعت میکنه مثل که بهش 1000 ساعت درس دادی، میبره جلو میره دیگه. یه کلاس میذاری مستندسازی، یه میرید سال بعد دعوتش کردن توی سالن 7000 نفری اولین فیلم مثلا فلان کس، دو ماه بعد اولین فیلم اون یکی کس. بابا اینا که فقط 10 جلسه کلاس داشتن، نه کجا اومدن؟ نشون میده چقدر بچه‌ها با استعدادن. طرف مهندس دانشگاه شریفه، یو 60 70 نفرشون کارو ول کردن، مهندس عمران، مهندس مکانیک، همه اومدن جای اصلی تلویزیون گرفتن و دارن کار اصلی میکنن. این نشون میده که چه نسل پویا و هنردوست و هنرمند زنده. این جوششش شیعه است. بذار، من خیلی خوشحالم و خیلی امیدوارم به تغییر و تحول و اتفاقاتی که داره میفته و صحنه هم یک صحنه مهیجیه. دشمن ما توی دستاندازهای بزرگ افتاده، آمریکا توی دستاندازهای عظیم افتاده و فرصت خیلی خوبیه برای ما. ما هم همه چی هست، آماده هست، باید استفاده بکنیم از زمان و هر یعنی تو این زمان زنده بودن یک موهبته. آدم تو این زمان زنده باشه خیلی خوبه و بتونه کاری بکنه. یعنی زنده بودن تو این زمان میشه یک کاری کرد، یک کمکی به جبهه حق کرد. اطلاعاتی که شما دارید، فضایی که شما دارید خیلی فضای جالبی هست و جهانی هم تشنه است. اون قسمت هم که تو ایران شل داره برخورد میکنه، به نظر من اثر مال حرامه. یه جوری مال حرام تو زندگی بعضی اومده، یه حال ندارن تکون بخورن، مثلا حال چیزایی رو ندارن دیگه، حال ندارن، مال هم مال حرامه. اونم یکی باید بره ببینه از کجا اومده طرف. تو مثلا پیروز خونه اجاره‌ای بود، الان 5 تا ویلا داره، باید ببینه از کجا بود 5 تا ویلا رو. ولی شماها ندارن از اون ویلاها، مسئولین شماها از اون ویلاها ندارن. توربین انقلاب اسلامی با شماها میره جلو. و آقا اون آتش بی اختیاری که آقا گفتن که انجام بشه، برای اینکه این توربین با سرعت بالا کارشو بکنه، معطل نهادها نشید. ان شاء الله که موفق و مؤید باشید و پیروز باشید. و برای بندم افتخاری بود که امروز جمعه در خدمتتون باشیم در این شهر خوب قم، و انشاءالله بعد بیشتر استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.